110 صفحه 151 برنامه کار. پس از قتل عثمان و زمینه انقلابی که فراهم شده بود، کسی جز علی علیه السلام نامزد خلافت نبود. مردم فوج فوج می آمدند و بیعت می کردند. در روز دوم بیعت، علی علیه السلام بر منبر بالا رفت و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر خاتم انبیا و یک سلسله مواعظ به سخنان خود اینطور ادامه داد: ایها الناس، پس از آنکه رسول خدا از دنیا رفت، مردم ابوبکر را به عنوان خلافت انتخاب کردند و ابوبکر عمر را جانشین معرفی کرد. عمر تعیین خلیفه را به عهده شورا گذاشت. نتیجه شورا این شد که عثمان خلیفه شد. عثمان طوری عمل کرد که مورد اعتراض شما واقع شد. آخر کار در خانه خود محاصره شد و به قتل رسید. سپس شما به من رو آوردید و به میل و رغبت خود با من بیعت کردید. من مردی از شما و مانند شما هستم. آنچه برای شماست برای من است و آنچه به عهده شماست به عهده من است. خداوند این در را میان شما و اهل قبله باز کرده است و فتنه مانند پاره های شب تاریک رو آورده است. بار خلافت را کسی می تواند به دوش بگیرد که هم توانا و صابر باشد و هم بصیر و دانا. روش من این است که شما را به سیرت و روش پیغمبر بازگردانم. هرچه وعده دهم اجرا خواهم کرد، به شرط آنکه شما هم استقامت و پایداری بورزید و البته از خدا باید یاری بطلبیم. بدانید که من برای پیغمبر بعد از وفاتش آنچنانم که در زمان حیاتش بودم. شما انضباط و اطاعت را حفظ کنید و هرچه می گویم عمل کنید. اگر چیزی دیدید که به نظرتان عجیب و غیر قابل قبول آمد، در رد و انکار شتاب نکنید. من در هر کاری تا وظیفه‌ای تشخیص ندهم و عذری نزد خدا نداشته باشم اقدام نمی کنم. خدای بینا همه ما را می بیند و به همه کارها احاطه دارد. من طبعا رغبتی به تصدی خلافت ندارم، زیرا از پیغمبر شنیدم هر کس بعد از من زمام امور امت را به دست بگیرد در روز قیامت بر صراط نگاه داشته می شود و فرشتگان نامه اعمال او را جلوش باز می کنند. اگر عادل و دادگستر باشد خداوند او را به موجب همان عدالت نجات می دهد و اگر ستمگر باشد صراط تکانی می خورد که بند از بند او باز می شود و سپس به جهنم سقوط می کند. اما چون شما اتفاق رأی حاصل کردید و مرا به خلافت برگزیدید، برای من شان خالی کردن امکان نداشت. آنگاه به طرف راست و چپ منبر نگاه کرد و مردم را از نظر گذراند و به کلام خود چنین ادامه داد: ایها الناس، من الان اعلام می کنم. آن عده که از جیب مردم و بیت المال جیب خود را پر کرده، املاکی سرهم کرده اند، نهرها جاری کرده اند، بر اسبان عالی سوار شدند، کنیزکان زیبا و نرمندام خریدند و در لذات دنیا غرق شدند، فردا که جلوی آنها را بگیرم و آنچه از راه نامشروع به دست آورده اند از آنها باز بستانم و فقط به اندازه حقشان نبیشتر برایشان باقی گذارم، نیایند و بگویند علی ابن ابی طالب ما را اغفال کرد. من امروز در کمال صراحت میگویم تمام مزایا را لغو خواهم کرد، حتی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر کس در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا کرده، اجر و پاداشش با خداست. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در میان آنها و دیگران تبعیض قائل شویم. هر کس امروز ندای حق را اجابت کند و به دین ما داخل شود و به قبله ما رو کند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اولیه قائل می شویم. شما بندگان خدایید و مال مال خداست و باید به سویه در میان همه شما تقسیم شود. هیچ کس از این نظر بر دیگری برتری ندارد. فردا حاضر شوید که مالی در بیت المال هست و باید تقسیم شود. روز دیگر مردم آمدند، خودش هم آمد. موجودی بیت المال را مساوی تقسیم کرد. به هر نفر 3 دینار رسید. مردی گفت: یا علی، تو به من 3 دینار میدهی و به غلام من نیز که تا دیروز برده من بود 3 دینار میدهی؟ علی فرمود: همین است که دیدی. عده‌ای که از سالها پیش به تبعیض و امتیاز عادت کرده بودند، مانند طلحه و زبیر و عبدالله ابن عمر و سعید ابن عاص و مروان حکم، آن روز از قبول سهمیه امتناع کردند و از مسجد بیرون رفتند. روز بعد که مردم در مسجد جمع شدند، این عده هم آمدند، اما جدا از دیگران گوشه‌ای دور هم نشستند و به نجوا و شور پرداختند. پس از مدتی ولید ابن عقبه را از میان خود انتخاب کردند و نزد علی فرستادند. ولید به حضور علی علیه السلام آمد و گفت: یا اول حسن، اولا تو خودت میدانی که هیچ کدام از ما که اینجا نشسته ایم به واسطه سوابق تو در جنگ های میان اسلام و جاهلیت از تو دل خوشی نداریم. غالبا از هر کدام ما یک نفر یا دو نفر از آن روزها به دست تو کشته شده است. از جمله پدر خودم در بدر به دست تو کشته شد. اما از این موضوع با دو شرط می توانیم صرف نظر کنیم و با تو بیعت کنیم. اگر تو آن دو شرط را بپذیری، یکی این که سخن دیروز خود را پس بگیری، به گذشته کار نداشته باشی و عتب ما سبق نکنی. در گذشته هرچه شده شده، هر کس در دوره خلفای گذشته از هر راهی مالی به دست آورده آورده. تو کار نداشته باش که از چه راه بوده، تو فقط مراقب باش که در زمان خودت حیف و میلی نشود. دوم این که قاتلان عثمان را به ما تحویل بدهی که از آنها قصاص کنیم، و اگر ما از ناحیه تو امنیت نداشته باشیم، ناچاریم تو را رها کنیم و برویم در شام به معاویه ملحق شویم. علی علیه السلام فرمود: اما موضوع خونهایی که در جنگ اسلام و جاهلیت ریخته شد، جنگ شخصی نبود، جنگ حق و باطل بود. شما اگر ادعایی دارید، باید از جانب باطل علیه حق عرض حال بدهید، نه علیه من. اما موضوع حقوقی که در گذشته پامال شده، من شرعاً وظیفه دارم که حقوق پامال شده را به صاحبانش برگردانم. در اختیار من نیست که ببخشم و صرف نظر کنم. و اما موضوع قاتلان عثمان، اگر من وظیفه شرعی خود را تشخیص می دادم، آنها را دیروز قصاص می کردم و تا امروز مهلت نمی دادم. ولی پس از شنیدن این جواب ها حرکت کرد و رفت و به رفقای خود گزارش داد. آنها دانستند و بر آنها مسلم شد که سیاست علی قابل انعطاف نیست. از آن ساعت شروع کردند به تحریک و اخلال. گروهی از دوستان علی آمدند نزد آن حضرت و گفتند: عنقریب این دسته قتل عثمان را بهانه خواهند کرد و آشوبی به پا خواهند کرد. اما قتل عثمان بهانه است. درد اصلی اینها مساواتی است که تو میان اینها و تازه مسلمانهای ایرانی و غیر ایرانی برقرار کرده ای. اگر تو امتیاز اینها را حفظ کنی و در تصمیم خود تجدید نظر کنی، قائله میخوابد. چون ممکن بود این اعتراض برای بسیاری از دوستان علی پیدا شود که اینقدر اصرار برای رعایت مساوات چرا؟ لذا علی علیه السلام روز دیگر، در حالی که شمشیری حمایل کرده بود و لباسش را دو پارچه ساده تشکیل می‌داد که یکی را به کمر بسته بود و دیگری را روی شانه انداخته بود، به مسجد رفت و بالای منبر ایستاد و به کمان خود تکیه کرد. خطاب به مردم گفت: خداوند را که معبود ماست شکر می‌کنیم. نعمت‌های عیان و نهان او شامل حال ماست. تمام نعمت‌های او منت و فضل است، بدون اینکه ما از خود استحقاق و استقلالی داشته باشیم. برای اینکه ما را بیازماید که شکر می‌کنیم یا کفران. افضل مردم در نزد خدا آن کس است که خدا را بهتر اطاعت کند و سنت پیغمبر را بهتر و بیشتر پیروی کند و کتاب خدا را بهتر زنده نگاه دارد. ما برای کسی نسبت به کسی جز به مقیاس اطاعت خدا و پیغمبر برتری قائل نیستیم. این کتاب خداست در میان ما و شما، و آن هم سنت و سیره روشن پیغمبر شما که آگاهید و می‌دانید. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت کرد: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس از این خطبه برای دوست و دشمن قطعی و مسلم شد که تصمیم علی قطعی است. هر کس تکلیف خود را فهمید. آن کس که می‌خواست وفادار بماند وفادار ماند، و آن کس که به چنین برنامه‌ای نمی‌توانست تن بدهد، یا مانند عبدالله عمر کنارگیری و انزوا اختیار کرد و یا مانند طلحه و زبیر و مروان تا پای جنگ و خون ریزی حاضر شد. 111. خوابی یا بیدار. هبه ارنی و نوف بکالی شب را در صحن حیات دارالاماره کوفه خوابیدند. بعد از نیمه شب دیدند امیر مؤمنین علی علیه السلام آهسته از داخل قصر به طرف صحن حیات می آید، اما با حالتی غیر عادی. دهشت فوق‌العاده‌ای بر او مستولی است. قادر نیست تعادل خود را حفظ کند. دست خود را به دیوار تکیه داده و خم شده و با کمک دیوار قدم به قدم پیش می آید و با خود آیات آخر سوره آل عمران را زمزمه می کند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همانا در آفرینش حیرت آور و شگفت انگیز آسمان ها و زمین و در گردش منظم شب و روز نشانه هایی است برای صاحب دلان و خردمندان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنان که خدا را در همه حال و همه وقت به یاد دارند و او را فراموش نمی کنند، چه نشسته و چه ایستاده و چه به پهلو خوابیده و در باره خلقت آسمان ها و زمین در اندیشه فرو می روند. پروردگارا این دستگاه با عظمت را به عبث نیافریده ای، تو منزهی از این که کاری به عبث بکنی، پس ما را از آتش کیفر خود نگهداری کن. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال ظالمین من انصار. پروردگارا هر کس را که تو عذاب کنی و به آتش ببری بی آبرویش کرده ای، ستمکاران یارانی ندارند. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگارا ما ندای منادی ایمان را شنیدیم که پروردگار خود ایمان بیاورید، ما ایمان آوردیم، پس ما را ببخشای و از گناهان ما درگذر و ما را در شمار نیکان نزد خود ببر. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. پروردگارا آنچه به وسیله پیغمبران وعده داده ای نصیب ما کن، ما را در روز رستاخیز بی آبرو مکن، البته تو هرگز وعده خلافی نمی کنی. همین که این آیات را به آخر رساند از سر گرفت. مکرر این آیات را در حالی که از خود بی خود شده بود و گویی هوش از سرش پریده بود تلاوت می کرد. هبه و نوف هر دو در بستر خیش آرمیده بودند و این منظره عجیب را از نظر می گذراندند. هبه مانند بهت‌زدگان خیره خیره می نگریست، اما نوف نمی توانست جلوی اشک چشم خود را بگیرد و مرتب گریه می کرد. تا اینکه علی به نزدیک خوابگاه هبه رسید و گفت: خوابی یا بیدار؟ بیدارم یا امیرالمومنین، تو که از هیبت و خشیت خدا این چنین هستی، پس وای به حال ما بیچارگان. امیرالمومنین چشمها را پایین انداخت و گریست. آنگاه فرمود: ای هبه، همگی ما روزی در مقابل خداوند نگاه داشته خواهیم شد و هیچ عملی از اعمال ما بر او پوشیده نیست. او به من و تو از رگ گردن نزدیکتر است. هیچ چیز نمیتواند بین ما و خدا حائل شود. آنگاه به نوف خطاب کرد: خوابی؟ نه یا امیرالمومنین، بیدارم، مدتی است که اشک میریزم. ای نوف، اگر امروز از خوف خدا زیاد بگریی، فردا چشمت روشن خواهد شد. ای نوف، هر قطره اشکی که از خوف خدا از دیده‌ای بیرون آید، دریاهایی از آتش را فرو می نشاند. ای نوف، هیچ کس مقام و منزلتش بالاتر از کسی نیست که از خوف خدا بگرید و به خاطر خدا دوست بدارد. ای نوف، آن کس که خدا را دوست بدارد و هرچه را دوست می دارد به خاطر خدا دوست بدارد، چیزی را بر دوستی خدا ترجیح نمی دهد. و آن کس که هرچه را دشمن می دارد به خاطر خدا دشمن بدارد، از این دشمنی جز نیکی به او نخواهد رسید. هرگاه به این درجه رسیدید، حقایق ایمان را به کمال دریافتید. سپس لخت هبه و نوف را موعظه کرد و اندرز داد. آخرین جمله‌ای که گفت این بود: از خدا بترسید، من به شما ابلاغ کردم. آنگاه از دو نفر گذشت و سرگرم احوال خود شد. به مناجات پرداخت، می گفت: خدایا، ای کاش می دانستم هنگامی که از تو غفلت می کنم، تو از من رو می گردانی یا باز من توجه داری. ای کاش می دانستم در این خوابهای طولانیم و در این کوتاهی کردنم در شکرگزاری حالم نزد تو چگونه است؟ هبه و نوف گفتن به خدا قسم دائما راه رفت و حالش همین بود تا صبح طلوع کرد. 211 کابین خون. نزدیک بود جنگ صفین پایان یابد و به شکست نهایی سپاه شام منتهی شود که هیله عمرو ابن عاص جلوی شکست شامیان را گرفت و مبارزه را متوقف کرد. او پس از اینکه احساس کرد چیزی به شکست قطعی باقی نمانده است، دستور داد قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها کنند، به علامت اینکه ما حاضریم کتاب خدا را میان خود و شما حاکم قرار دهیم. همه افراد با بصیرت از اصحاب علی دانستند هیله بیش نیست. منظور متوقف کردن عملیات جنگی برای جلوگیری از شکست است. زیرا مکرر قبل از آنکه کار به اینجاها بکشد همین پیشنهاد از طرف علی شده بود و آنها قبول نکرده بودند. اما گروهی مردم قشری و ظاهربین بدون آنکه انضباط نظامی را رعایت کنند و منتظر دستور فرمانده کل بشوند عملیات جنگی را متوقف کردند. به این نیز قناعت نکرده پیش علی علیه السلام آمدند و با منتهای اصرار از آن حضرت خواستند فوراً دستور دهد عملیات جنگی در جبهه جنگ به کلی متوقف شود. آنها معتقد بودند در این حال اگر کسی بجنگد با قرآن جنگیده است. علی علیه السلام فرمود گول این کار را نخورید که خود ای بیش نیست. دستور قرآن این است که ما به جنگ ادامه دهیم. آنها هرگز حاضر نبوده و نیستند به قرآن عمل کنند. اختلاف ما و آنها بر سر عمل به قرآن است. اکنون که نزدیک است ما به نتیجه برسیم و آنها را ریشه‌کن کنیم، دست به این نیرنگ زده اند. گفتند پس از آنکه آنها رسما میگویند ما حاضریم قرآن را میان خود و شما حاکم قرار دهیم، برای ما جنگیدن با آنها جایز نیست. از این پس جنگ با آنها جنگ با قرآن است. اگر فورا دستور متارکه ندهی در همین جا خود تو را قطعه قطعه خواهیم کرد. دیگر ایستادگی فایده نداشت. انشعاب سختی به وجود آمده بود. اگر علی علیه السلام در عقیده خود پافشاری می‌کرد، قضایا به نحو بسیار بدتری به نفع دشمن و شکست خودش خاتمه می‌یافت. دستور داد موقتاً عملیات جنگی خاتمه یابد و سربازان جبهه جنگ را رها کنند. عمرو ابن عاص و معاویه که دیدن نقشه آنها گرفت، فوق‌العاده خوشحال شدند و از اینکه دیدن تیرشان به هدف خورده و در میان اصحاب علی نفاق و اختلاف افتاد، در پوست خود نمی‌گنجیدند. اما نه معاویه و نه عمرو ابن عاص و نه هیچ سیاستمدار دیگری هر اندازه پیش بین و دوراندیش می بود نمی توانست حدس بزند این جریان کوچک مبدأ تکوین یک مسلک و یک طرز فکر بالخصوص در مسائل دینی اسلامی و تشکیل یک فرقه خطرناک بر اساس آن خواهد شد که حتی برای خود معاویه و خلفای مانند او بعدها مزاحمت‌های سخت ایجاد خواهد کرد. چنین مسلک و روش و طرز تفکری به وجود آمد و چنان فرقه‌ای تشکیل شد. یاغیان لشکر علی که به نام خوارج نامیده شدند، در آن روز تاریخی در منتهای استبداد و خودسری جلوی ادامه جنگ را گرفتند و به قرار حکمیت تسلیم شدند. قرار شد دو طرف از جانب خود نماینده معین کنند و نمایندگان بنشینند و بر مبنای قرآن حکمیت کنند. از طرف معاویه عمرو ابن عاص معین شد. علی خواست عبدالله ابن عباس را که حریف عمرو ابن عاص بود معین کند. در اینجا نیز خوارج دخالت کردند و به بهانه اینکه داور باید بی‌طرف باشد و عبدالله ابن عباس طرفدار و خیشاوند علی است، مانع شدند و خودشان مرد نالایقی را نامزد کردند. حکمیت بدون آنکه توافق واقعی صورت گرفته باشد با خدعه دیگری که عمرو ابن عاص به کار برد بی نتیجه خاتمه یافت. جریان حکمیت آنقدر شکل مسخره به خود گرفت و جنبه جدی خود را از دست داد که کوچکترین اثر اجتماعی آن حتی برای معاویه و عمرو ابن عاص مترتب نشد. سود کلی که معاویه و عمرو از این جریان بردند همان بود که مبارزه را متوقف کردند و در میان یاران علی اختلاف انداختند و ضمناً فرصت کافی برای تجدید قوا و فعالیت‌های دیگر برایشان پیدا شد. از آن طرف همین که بر خوارج روشن شد که تمام مقدمات گذشته، قرآن بر نیزه کردن و پیشنهاد حکمیت همه نیرنگ و خدعه بوده، فهمیدند که اشتباه کردند، اما اشتباه خود را به این صورت تقریر کردند که اساساً بشر حق حکومت و حکمیت ندارد، حکومت حق خداست و داور کتاب خدا. آنها می‌خواستند اشتباه گذشته خود را جبران کنند، اما از راهی رفتند که دچار اشتباهی بسیار خطرناک‌تر شدند. اشتباه اول آنها صرفاً یک اشتباه نظامی و سیاسی بود. اشتباه نظامی هر اندازه بزرگ باشد مربوط است به زمان و مکان محدود و قابل جبران است، اما اشتباه دوم آنها یک اشتباه فکری و ابداع یک فلسفه غلط در مسائل اجتماعی اسلام بود که اساس اسلام را تهدید می‌کرد و قابل جبران نبود. خوارج شعاری بر اساس این طرز تفکر به وجود آوردند و آن اینکه لا حکم الا لله، یعنی جز خدا کسی حق ندارد در میان مردم حکومت کند. علی علیه السلام می فرمود این سخن درستی است که برای مقصود نادرستی به کار می رود. حکم یعنی قانون. قانونگذاری البته حق خداست و حق کسی است که خدا به او اجازه داده است. اما مقصود خوارج از این جمله این است که حکومت مخصوص خداست، در صورتی که جامعه بشری به هر حال نیازمند مدیر و گرداننده و اجرا کننده قانون است. خوارج بعدها ناچار شدند تا حدودی معتقدات خود را تعدیل کنند. خوارج از این نظر که حکمیت غیر خدا گناه بوده است و آنها مرتکب گناه شدند، توبه کردند. و چون علی علیه السلام هم در نهایت امر تسلیم حکمیت شده بود، از او تقاضا کردند که تو هم توبه کن. علی فرمود متارکی جنگ و ارجاع به حکمیت اشتباه بود. مسئول اشتباه هم که شما بودید، نه من. اما اینکه حکمیت مطلقاً اشتباه است و جایز نیست، مورد قبول من نیست. خوارج دنباله فکر و عقیده خود را گرفتند و علی علیه السلام را به عنوان اینکه حکمیت را جایز می‌داند تکفیر کردند. کم کم برای عقیده مذهبی خود شاخ و برگ‌هایی درست کردند و به صورت یک فرقه مذهبی که با سایر مسلمین در بسیاری از مسائل اختلاف نظر داشتند درآمدند. صفت بارز مسلک آنها خشونت و قشری بودن بود. در باب امر معروف می‌گفتند هیچ شرط و قیدی ندارد و باید بی‌محابا و بی‌باکانه مبارزه کرد. تا وقتی که خوارج تنها به اظهار عقیده قناعت کرده بودند، علی علیه السلام متعرض آنها نشد. حتی به تکفیر خود از طرف آنها اهمیت نداد و حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد و با منتهای جوانمردی به آنها آزادی در اظهار عقیده و بحث و گفتگو داد. اما از آن وقتی به عنوان امر معروف و نهی از منکر رسما شورش کردند و دستور سرکوبی آنها را داد، در نهروان میان آنها و علی علیه السلام جنگ شد و علی شکست سختی به آنها داد. مبارزه با خوارج از آن نظر که مردمی معتقد و مؤمن بودند بسیار کار مشکلی بود. آنها مردمی بودند که به اعتراف دوست و دشمن دروغ نمی گفتند. صراحت لهجه عجیبی داشتند، عبادت می کردند، آثار سجده در پیشانی بسیاری از آنها نمایان بود، بسیار قرآن تلاوت می کردند، شب زنده دار بودند، اما بسیار جاهل و سبک مغز بودند. اسلام را به صورتی بسیار خشک و جامد و بیروح می شناختند و معرفی می کردند. کمتر کسی می توانست خود را برای جنگ و ریختن خون چنین مردمی آماده کند. اگر شخصیت بارز و فوق‌العاده علی نبود، سربازان به جنگ اینها نمی رفتند. علی علیه السلام مبارزه با خوارج را یکی از افتخارات بزرگ منحصر به فرد خود می داند. می گوید این من بودم که چشم فتنه را از کاسه سردر آوردم. غیر از من احدی جرأت چنین کاری نداشت. راستی همین طور بود. تنها علی بود که به ظاهر آراسته و جنبه مقدس معابی آنها اهمیت نمی‌داد و آنها را با همه جنبه‌های زاهدمنشی و عابد معابی خطرناک‌ترین دشمن دین می‌دانست. علی می‌دانست که اگر این فلسفه و این طرز تفکر که طبعاً در میان عوام الناس طرفداران زیاد پیدا می‌کند، در عالم اسلام ریشه بگیرد، دنیای اسلام دچار چنان جمود و قشریگری خواهد شد که این درخت را از ریشه خشک خواهد کرد. مبارزه با خوارج از نظر علی علیه السلام مبارزه با یک عده چند هزار نفری نبود. مبارزه با جمود فکری و استنباطهای جاهلانه و یک فلسفه غلط در زمینه مسائل اجتماعی اسلام بود. جنگ نهروان ضربت سختی به خوارج وارد کرد که دیگر نتوانستند آنطور که انتظار می رفت جایی برای خود در عالم اسلام باز کنند. مبارزه علی با آنها بهترین سندی بود برای خلفای بعدی که جهاد با اینها را مشروع و لازم جلوه دهند. اما باقی مانده خوارج دست از فعالیت بر نداشتند. سه نفر از اینان در مکه دور هم جمع شدند و به خیال خود به بررسی اوضاع عالم اسلام پرداختند. چون این نتیجه گرفتند که تمام بدبختی ها و بیچارگی های عالم اسلام زیر سر این سه نفر است: علی، معاویه و عمرو ابن عاص. علی همان کسی بود که اینها ابتدا سرباز او بودند. معاویه و عمرو ابن عاص هم آن همانهایی بودند که هیله سیاسی و خدعه نظامیشان موجب تشکیل چنین فرقه خطرناک و بیباکی شده بود. این سه نفر که یکی عبدالرحمن ابن ملجم بود و دیگری برک ابن عبدالله نام داشت و سومی عمرو ابن بکر تمیمی در کعبه با هم پیمان بستند و هم قسم شدند که آن سه نفر را که در رأس مسلمین قرار دارند در یک شب، یعنی در شب 19 رمضان یا 17 رمضان بکشند. عبدالرحمن نامزد قتل علی و برک مأمور قتل معاویه و عمرو ابن بکر متعهد کشتن عمرو عاص شد. با این پیمان و تصمیم از یکدیگر جدا شدند و هر کدام به طرف حوزه مأموریت خود حرکت کردند. عبدالرحمن به طرف کوفه، مقر خلافت علی راه افتاد. دو نفر از اینها، یعنی برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر، کار مهمی از پیش نبردند، زیرا برک که مأمور کشتن معاویه بود تنها توانست در آن شب معهود ضربتی از پشت سر بر سرین معاویه وارد کند که آن ضربت با معالجه پزشک بهبود یافت. عمرو ابن بکر نیز که قرار بود عمرو عاص را به قتل برساند، شخصا عمرو ابن عاص را نمی شناخت. اتفاقا در آن شب عمرو بیمار بود و مسجد نیامد. شخص دیگری را به نام خارجت ابن حذافه از طرف خود نایب فرستاد. عمرو ابن بکر به خیال اینکه عمرو عاص همین است او را زد و کشت. بعد معلوم شد که کس دیگری را کشته است. تنها کسی که منظور خود را عملی کرد عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود. عبدالرحمن وارد کوفه شد. عقیده و نیت خود را به احدی اظهار نکرد. مکرر در تصمیم و رأی خود دچار تزلل و تردید گردید. زیرا شخصیت علی طوری نبود که طرف هر اندازه شقی و قصی باشد به آسانی بتواند خود را برای کشتن او حاضر کند. اما تصادفات که در شام و مصر به نجات معاویه و عمرو عاص کمک کرد، در عراق طور دیگر پیش آمد. یکی از روزها عبدالرحمن به ملاقات یکی از هممسلکان خود از خوارج رفت. در آنجا با قتام که دختر یکی از خوارج بود و پدرش در نهروان کشته شده بود آشنا شد. قتام بسیار زیبا و دلربا بود. عبدالرحمن در نظر اول شیفته او شد و با دیدن قتام پیمان مکه را از یاد برد. تصمیم گرفت بقیه عمر را با قتام به خوشی به سر ببرد و افکار خود را به کلی فراموش کند. عبدالرحمن از قتام تقاضای ازدواج کرد. قتام تقاضای او را پذیرفت. اما وقتی که قرار شد کابین خود را تعیین کند، ضمن قلم‌هایی که شمرد چیزی را نام برد که دود از کله عبدالرحمن برخاست. قتام گفت: کابین من عبارت است از 3000 درهم و یک غلام و یک کنیز و خون علی ابن ابی طالب. عبدالرحمن گفت: پول و غلام و کنیز هر چه بخواهی حاضر می کنم، اما کشتن علی کار آسانی نیست. مگر ما نمی خواهیم با هم زندگی کنیم؟ چگونه بر علی دست یابم و او را بکشم و بعد هم خودم جان سالم به در ببرم؟ قتام گفت: مهر من همین است که گفتم، علی را در میدان جنگ نمی توان کشت، اما در حال عبادت می توان غافلگیر کرد. اگر جان به سلامت بردی، یک عمر با هم به خوشی و کامرانی به سر خواهیم برد، و اگر کشته شدی، اجر و پاداشی که نزد خدا داری بهتر و بالاتر است. به علاوه من می توانم افراد دیگری را با تو هم دست کنم که تنها نباشی. عبدالرحمن که سخت در دام عشق قتام گرفتار بود و این عشق سرکش دوباره او را به همان مسیر سوق می داد که کینه توزی ها و انتقام جویی های قبلی او را به آنجا کشیده بود، برای اولین بار راز خود را آشکار کرد. به او گفت: حقیقت این است که من از این شهر فراری بودم و اکنون نیامدم مگر برای کشتن علی ابن ابی طالب. قتام از این سخن بسیار خوشحال شد. مرد دیگری به نام وردان را دید و او را برای همراهی عبدالرحمن آماده کرد. خود عبدالرحمن نیز روزی به یکی از دوستان و همفکران مورد اعتماد خود به نام شبیب ابن بجره برخورد و به او گفت: آیا حاضری در کاری شرکت کنم که هم شرف دنیا است و هم شرف آخرت؟ چه کاری؟ کشتن علی ابن ابی طالب. خدا مرگت بدهد، چه میگویی؟ کشتن علی، مردی که این همه سابقه در اسلام دارد؟ بلی، مگر نه این است که او به واسطه تسلیم به حکمیت کافر شد. سوابق اسلامیش هرچه باشد باشد، به علاوه او در نهروان برادران نمازگزار و عابد و زاهد ما را کشت و ما شرعاً می توانیم به عنوان قصاص او را به قتل برسانیم. چگونه می توان بر علی دست یافت؟ آسان است، در مسجد کمین می کنیم. همین که برای نماز صبح آمد با شمشیرهایی که زیر لباس داریم حمله می کنیم و کارش را می سازیم. عبدالرحمن آنقدر گفت تا شبیب را با خود هم دست کرد. آنگاه شبیب را با خود به مسجد کوفه نزد قطام برد و او را به قطام معرفی کرد. قطام در آن وقت در مسجد کوفه چادر زده معتکف شده بود. قطام گفت: بسیار خوب، وردان هم با شما همراه است. هر شبی که تصمیم گرفتید اول بیایید نزد من. عبدالرحمن تا شب جمعه 19 یا 17 رمضان که با همپیمانهای خود در مکه قرار گذاشته بود صبر کرد. در آن شب به همراه شبیب نزد قطام رفت و قطام با دست خود پارچه از حریر روی سینه آنها بست. وردان هم حاضر شد و سه نفری نزدیک آن در که علی معمولا از آن وارد مسجد می شد نشستند و مانند دیگران در آن شب که شب احیا و عبادت بود به عبادت و نماز مشغول شدند. از آن طرف علی علیه السلام در این ماه رمضان برای خود برنامه مخصوصی تنظیم کرده بود. هر شب غذای افطار را در خانه یکی از پسران یا دخترانش می‌خورد. هر شب غذایش از 3 لقمه تجاوز نمی‌کرد. فرزندانش اصرار می‌کردند بیشتر غذا بخورد. می‌گفت: دوست دارم هنگامی که به ملاقات خدا می‌روم شکمم گرسنه باشد. مکرر می‌گفت: طبق علائمی که پیغمبر به من خبر داده است، نزدیک است که ریش سپیدم با خون سرم رنگین گردد. در آن شب علی مهمان دخترش ام کلثوم بود. بیش از هر شب دیگر آثار هیجان و انتظار در او هویدا بود. همین که دیگران به بستر رفتند، او به مصلای خود رفت و مشغول عبادت شد. نزدیکی های طلوع صبح، فرزندش حسن نزد پدر آمد. علی علیه السلام به فرزند عزیزش گفت: فرزندم، من امشب هیچ نخوابیدم و اهل خانه را نیز بیدار کردم، زیرا امشب شب جمعه است و مصادف است با شب بدر یا شب قدر. اما یک مرتبه در حالی که نشسته بودم مختصر خوابی به چشمم آمد. پیغمبر در عالم رؤیا بر من ظاهر شد. گفتم: یا رسول الله، از دست امت تو بسیار رنج کشیدم. پیغمبر فرمود: درباره آنها نفرین کن. نفرین کردم. نفرین من این بود: خدایا مرا از میان اینان زودتر ببر و با بهتر از اینها محشور کن. برای اینان کسی بفرست که شایسته او هستند، کسی که از من برای آنها بدتر باشد. در همین وقت مؤذن مسجد آمد و اعلام کرد: وقت نزدیک شده است. علی به طرف مسجد حرکت کرد. در خانه علی چند مرغابی بود که متعلق به کودکان بود. مرغابیان در آن وقت صدا کردند. یکی از اهل خانه خواست آنها را خاموش کند. علی فرمود: کارشان نداشته باش، آواز عزا می‌خوانند. از آن سو عبدالرحمن و رفقایش با بی‌صبری ورود علی را انتظار می‌کشیدند. از روز آنها جز قطام و اشعث ابن قیس که مردی پس فطرت بود و روش عدالت علی را نمی‌پسندید و با معاویه سر و سری داشت، کسی دیگر آگاه نبود. یک حادثه کوچک نزدیک بود نقشه را فاش کند، اما یک تصادف جلوی آن را گرفت. اشعث خود را به عبدالرحمن رساند و گفت: چیزی نمانده هوا روشن شود. اگر هوا روشن شود رسوا خواهی شد. در منظور خود تعجیل کن. حجر ابن عدی از یاران مخلص و صمیمی علی ملتفت خطاب رمزیش از به عبدالرحمن شد. حسد نقشه شومی در کار است. حجر تازه از سفر مراجعت کرده بود. اسبش جلوی در مسجد بود. ظاهراً از مأموریتی بازگشته بود و می‌خواست گزارشی تقدیم امیرالمومنین کند. حجر پس از شنیدن آن جمله از اشعث ناسزایی به او گفت و به عجله از مسجد بیرون آمد که خود را به علی برساند و جلوی خطر را بگیرد. اما در همان وقت که حجر به طرف منزل علی رفت، علی از راه دیگر به مسجد آمده بود. با اینکه مکرر از طرف فرزندان علی و یارانش تقاضا شده بود که اجازه دهد تا برایش گارد محافظ تشکیل دهند، اما امام اجازه نداده بود. او تنها می آمد و تنها می رفت. در همان شب نیز این تقاضا تجدید شد، باز هم مورد قبول واقع نشد. علی وارد مسجد شد و فریاد کرد: ایها الناس، نماز، نماز. در همین وقت دو برق شمشیر که به فاصله کمی در تاریکی درخشید و فریاد الحکم لله یا علی لا لک همه را تکان داد. شمشیر اول را شبیب زد اما به دیوار خورد و کارگر نشد. شمشیر دوم را عبدالرحمن فرود آورد و به فرق سر علی وارد شد. از آن طرف حجر با شتاب به طرف مسجد برگشت، اما وقتی رسید که فریاد مردم بلند بود: امیرالمؤمنین شهید شد، امیرالمؤمنین شهید شد. سخنی که از علی پس از ضربت خوردن بلافاصله شنیده شد، یکی این بود که گفت: قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم، دیگر اینکه گفت این مرد در نرود. عبدالرحمن و شبیب و وردان هر سه فرار کردند. وردان چون جلو نیامده بود شناخته نشد. شبیب همچنان که فرار میکرد به دست یکی از اصحاب علی گرفتار شد. او شمشیر شبیب را گرفت و روی سینه‌اش نشست که او را بکشد، ولی چون دست دست مردم میرسیدند ترسید نشناخته او را به جای شبیب بکشند. از این جهت از روی سینه‌اش برخاست و شبیب فرار کرد و به خانه خود رفت. در خانه پسر عمویش رسید و چون فهمید شبیب در قتل علی شرکت داشته فوراً رفت و شمشیر خود را برداشت و آمد به خانه شبیب و او را کشت. عبدالرحمن را مردم گرفتند و دست بسته به طرف مسجد آوردند. آنچنان غیظ و خشمی در مردم پدید آمده بود که می‌خواستند هر لحظه با دندان‌های خود گوشت‌های بدن او را قطعه قطعه کنند. علی فرمود عبدالرحمن را پیش من بیاورید. وقتی او را آوردند به او فرمود آیا من به تو نیکی‌ها نکردم؟ چرا؟ پس چرا این کار را کردی؟ به هر حال این شمشیر را 40 صباح مرتب با زهر آب دادم و از خدا خواستم بدترین خلق خدا با این شمشیر کشته شود. این دعای تو مستجاب است، زیرا عنقریب خودت با همین شمشیر کشته خواهی شد. آنگاه علی به خویشاوندان و نزدیکانش که دور بسترش بودند رو کرد و فرمود فرزندان عبدالمطلب، مبادا در میان مردم بیفتید و قصد مرا بهانه قرار دهید و افرادی را به عنوان شریک جرم یا عنوان دیگر متهم سازید و خونریزی کنید. به فرزندش حسن فرمود فرزندم، من اگر زنده ماندم خودم می دانم با این مرد چه کنم و اگر مردم شما بیش از یک ضربت به او نزنید، زیرا او فقط یک ضربت به من زده است. مبادا او را مصله کنید، گوش یا بینی یا زبان او را نبرید، زیرا پیغمبر فرمود از مصله بپرهیزید ولو درباره سگ گزنده. با اسیرتان یعنی ابن ملجم مدارا کنید، مواظب قضا و آسایش او باشید. به دستور امام حسن اسیر ابن عمرو طبیب و متخصص معروف را حاضر کردند. او معاینه ای به عمل آورد و گفت شمشیر مسموم بوده و به مغز استخوان آسیب رسانده، معالجه فایده ندارد. از آن ساعت که علی ضربت خورد تا آن ساعت که جان به جان آفرین تسلیم کرد کمتر از 48 ساعت طول کشید، اما علی فرصت را از دست نداد. دقیقه ای از پند و نصیحت و راهنمایی خودداری نکرد. وصیتی در 20 ماده به این شهر تقریر کرد و نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. این آن چیزی است که علی پسر ابو طالب وصیت می کند. علی به وحدانیت و یگانگی خدا گواهی می دهد و اقرار می کند که محمد بنده و پیغمبر خداست. خدا او را فرستاده تا دین خود را بر دینهای دیگر غالب گرداند. همانا نماز و عبادت و حیات و ممات من از آن خدا و برای خداست. شریکی برای او نیست. من به این امر شدم و از تسلیم شدگان خدایم. فرزندم حسن، تو و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که این نوشته من به او برسد به این امور توصیه و سفارش می کنم. 1. تقوای الهی را هرگز از یاد نبرید. کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید. 2. همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید و بر مبنای ایمان و خداشناسی متفق و متحد باشید. از تفرقه بپرهیزید. پیغمبر فرمود اصلاح میان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چیزی که دین را محو می کند فساد و اختلاف است. 3. ارحام و خویشاوندان را از یاد نبرید. صله رحم کنید که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان می کند. 4. خدا را درباره یتیمان، مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند. 5. خدا را درباره همسایگان. پیغمبران قد سفارش همسایگان را کرد که ما گمان کردیم می خواهد آنها را در ارث شریک کند. 6. خدا را درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی گیرند. 7. خدا را درباره نماز، نماز پایه دین شماست. 8. خدا را درباره کعبه، خانه خدا، مبادا حج تعطیل شود که اگر حج متروک بماند مهلت داده نخواهید شد و دیگران شما را طعمه خود خواهند کرد. 9. خدا را درباره جهاد در راه خدا، از مال و جان خود در این راه مضایقه نکنید. 10. خدا را درباره زکات، زکات آتش خشم الهی را خاموش می کند. 11. خدا را درباره ذریه پیغمبرتان، مبادا مورد ستم قرار بگیرند. 12. خدا را درباره صحابه و یاران پیغمبر، رسول خدا درباره آنها سفارش کرده است. 13. خدا را درباره فقرا و توحیدستان، آنها را در زندگی شریک خود سازید. 14. خدا را درباره بردگان که آخرین سفارش پیغمبر درباره اینها بود. 15. کاری که رضای خدا در آن است در انجام آن بکوشید و به سخنان مردم ترتیب اثر ندهید. 16. با مردم به خوشی و نیکی رفتار کنید چنان که قرآن دستور داده است. 17. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد. آنگاه هرچه نیکان شما دعا کنند دعای آنها مستجاب نخواهد شد. 18. بر شما باد که بر روابط دوستانه میان خود بیفزایید. به یکدیگر نیکی کنید. از کنارگیری از یکدیگر و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت بپرهیزید. 19. کارهای خیر را به مدد یکدیگر و اجتماعاً انجام دهید و از همکاری در مورد گناهان و چیزهایی که موجب کدورت و دشمنی می شود بپرهیزید. 20. از خدا بترسید که کیفر خدا شدید است. خداوند همه شما را در کنف حمایت خود محفوظ بدارد و به امت پیغمبر توفیق دهد که احترام شما و احترام پیغمبر خود را حفظ کند. همه شما را به خدا می سپارم. سلام و درود حق بر همه شما. پس از این وصیت دیگر سخنی جز لا اله الا الله از علی شنیده نشد تا جان آفرین تسلیم کرد.